بسم الله الرحمن الرحیم. درس 57 را به یکی از ادله بر تجرد نفس ناطقه پرداختم و این مطلب را از جناب ابن مسکوی در کتاب شریف طهارت الاعراقشون نقل فرمودن. ایشون فرمودن به این که نفس ناطقه در هر حالی مدرک ذاتشه، علم ذات به ذات داره و این علم ذات به ذات که یکی از خواص نفس ناطقه هست، این نیازی به این بدن مادی ندارن و احتیاجی به غیر نفس نیست. اونگاه این مطلب را با یک اصل سنگین فلسفی که اون اصل اینه هر شیئی که هر موجودی که مدرک ذاتشه خودش را به ذاته ادراک می فرماید، این موجود عقل است و عاقل است و معقول، که این بخش جزو طلب آقایان بود. اون وقت پس نفسی که مدرک ذاتشه عقل است و عاقل است و معقول. و اصل دیگر فلسفی هم اینه که هر موجودی که عقل و عاقل و معقول هست، این موجود موجود مجرده، موجود مادی نیست. با این اصل فلسفی و اون مقدمه عقل و عاقل و معقول، برهان را به ثمر نشوندن که نفس ناطقه‌ای که مدرک ذات خودش هست بدون احتیاج به غیر، این نفس مجرده. که عرض کردیم بحث تعقل و ادراک ذات به ذات و ادراک ذات به ما سوا جزء مباحث سنگینه در بحث‌های آینده است، که به همین وزان این بحث در رابطه با ذات اقدس اله هم پیاده می شود که آیا حقیقت عالم اون وجود صمدی لایتناهی حق سبحانه و تعالی عالم به ذات خودش هست یا نیست، و آیا عالم به غیر هست یا نیست. هر دوتا را می فرمایند بله. اونگاه این بحث سنگین که علم ذات آیا در حق تعالی علم ذات به ذات غیر از علم ذات به ما سواست، یا عین ذات علم ذات به ما سواست، که جزو بحث‌های سنگین در مقامات فلسفی آقایانه. در این رابطه آقایون مشا، آقایون اشراقیون، جناب افلاطون، جناب ارسطو، مرحوم شیخ اشراق، مرحوم خواجه طوسی، جناب صدرالمتعلهین، جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی و جناب شارع فسوس قیصری و همه این بزرگان حرف ها دارن در این رابطه، که 10-15 قول در این رابطه هست. در این بخش یکی از حرف هایی را که انشاءالله امروز هم داریم باید پیاده بفرمایید، در درس بعد هم درس 58 اون اینه که نفس اگر بدون بدن در علم ذات به ذات نیازی به بدن ندارد، پس نفس می شود مظهر یا من لا تأخذه سنتون ولا نوم، همون طوری که ذات اقدس اله را هرگز غفلت، خواب، امثال اینها دست نمی دهد، نفس ناطقه به هیچ وجه به خواب نمی رود. بله، غفلت در نفس ناطقه نسبت به ذات خودش پیدا نمی شود، ولو اینکه نسبت به غیر غفلتی یا داشته باشد، اما نسبت به ذات خودش غفلت ندارد. تا برسیم در رابطه با علم نفس ناطقه به غیر خودش که جزء مباحث آینده است. در صفحه 179 از اون کلمه شریف بدون که به بعد یه بحث سنگینی را شروع می فرمایم که بحث تعبیر با بحث تأویل که دوتا از حرفای سنگین در مباحث عرفان هست و تفسیر هست. در اینجا می فرمایند به این که تنویم مغناطیسی، هیپنوتیزم و خواب مصنوعی و نوم طبیعی، هر دوتا هیچ کدام از اینها موضوعیت ندارند. در کتاب شریف صد کلمه هم در یکی از اون کلمات نورانیشون این مطلب رو مطرح فرمودن و عنایت هم بفرمایید که لابلای بحث های اینجا کتاب شریف اتحاد عاقل و معقول، کتاب شریف عیون مسائل نفس، ببینیم که از تاقات در رساله شریف صد کلمه کجاهای مباحث نفس کلمه، جمله، حرف سنگین، نکته قوی را به عنوان یکی از کلمات در اونجا آوردن که رساله شریف صد کلمه یک تلخیصی است از حقایق و شؤون مختلف نفس ناطقه انسان که در مراتب گوناگون و در درجات مختلف نفس تجلی داره. در رساله شریف صد کلمه هم آوردن که برای نفس ناطقه موت معنا نداره، نوم معنا نداره، تنویم مغناطیسی معنا ندارد و امثال این تعبیرها. مثلا بیهوشی معنا نداره. هیچ یک از اینها در حریم نفس گوهر ناطقه انسان راه نداره. حالا گاهی انسان با موت از این نشأه سفر می کند، انصراف از این نشأه حاصل می کند برای اکثری مردم. بعضی ها هم با موت طبیعی از این نشأه سفر می کنند که اکثریه. بعضی ها با موت ارادی از این نشأه انصراف دارند که شبیه اون حرف بلند اون شاعره که هرگز میانه حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگره. بالاخره انسان یا حاضر است یا غایب، نه حاضر باشه نه غایب رفع نقیزینه، هم حاضر باشه هم غایب به ظاهر جمع نقیزینه، یا حاضر یا غایب. اما این آقا می فرماد نخه جمع نقیزین نیست، هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و حاضرم اما دلم جای دیگر است، غایبم. اینم یک مرتبه. بعضی ها این گونه انصراف دارن که انشاءالله می رسیم الان در همین صفحه. بعضی ها هم برایشون انصراف حاصل می شود از نشأه طبیعت با خواب، چه اینکه همه ماها شبان روز به وسیله خواب از این نشأه انصراف پیدا می کنیم. نفس ناطقه از اشتغال به این ظواهری بدن انصراف پیدا می کند و ارتباط پیدا می کند با باطن، با عالم مثال، با فوقش اونهایی که اهلشن عالم عقل، با اونهایی که اهلشن با عالم اله، برای اونهایی که اهلشن با اسماء و صفات الهی. عده‌ای را هم با خواب مصنوعی از این نشأه منصرف می کنند، هیپنوتیزم، خواب مصنوعی، تنویم مغناطیسی که دیگه انصراف از این نشأه پیش میان. اونی که مهم هست این که نفس ناطقه از این نشأه انصراف پیدا بکنن، حالا به هر دلیل، یه وقتی با خواب، یه وقتی با خواب طبیعی، یه وقتی با خواب مغناطیسی، یه وقتی هم با موت، گاهی با موت ارادی، با موت طبیعی. اینها ملاک نیست. مثلا هست آقای وقتی خودشون می فرمودن که ما در مسیر مسافرت از قم به طرف آمل یا تهران، بله، دم در تو داخل ماشین عمومی نشسته بودن، بعد دستشون لایه در، یه مسافری رفتن سوار بشن، درو بستن و دست لایه در گیر کرده. تا در باز بشه و دست آزاد بشه، فرمودن به این که جزو بهترین و لذت بخشترین احوال زندگی من بوده اون لحظه. اینم یک نوع ملاک انصرافه، انصراف از این نشأه است. انسان از نشأه طبیعت که من جمله از نشأه طبیعت این بدنه، از او انصراف پیدا بکند به باطن آدم به هر دلیلی. گاهی با یک هول شدن انصراف حاصل می شود، گاهی با یک خوشحالی بیش از حد انصراف حاصل می شود، گاهی با مریضی های مثل سرسام و امثال اینها انصراف حاصل می شود، گاهی با یک تب شدید انصراف حاصل می شود، گاهی در یک تاریکی که طرف می ترسد انصراف حاصل می شود و از این گونه موارد فراوان. گاهی با رفتن به یک امامزاده انصراف حاصل می شود. اگر نفس از نشأه طبیعت انصراف حاصل بکند، توانش قوی می شود، قدرتش قوی می شود، قوه خیال قوت پیدا می کند و قوه خیال هم شروع می کند به انشاءگری. بر اساس عقایدی هم که دارد، این قوه خیال با اون قوتی که پیدا کرده است برای او چیزها می سازه. مثلا می بینید آقا مریضه، اعتقاد پیدا کردن به این که این تکیه محل اینها خیلی عجیب، میره اونجا خواب می بینه، بعد به دیگران هم میگه، تمام مردم می ریزن میگن این تکیه خیلی عجیب و غریبه، در حالی که اونی که معیار و ملاک هست انصراف این آقایونه. منتها این انصراف گاهی با یک اعتقاد شدید حاصل می شود. یه وقتی می بینید که یک سنگی در یک منطقه یه حال خاصی نسبت به سنگهای دیگر پیدا کرده، مثلا طرف برای اونجا نظر می کند، نظرش هم برآورده میشه، خواب خوب می بینه، چه میشه؟ بعد میگه آقا اینجا چه خبر است؟ بعد نمیداند که این سنگ یک وسیله ای شده که خودش از نشأه مادی انصراف پیدا کرد. هر چه آثاری که میبیند بر اساس نفس ناطقه خودشه که انصراف پیدا کرده، منتها اینها رو به حساب اون سنگ میاره. امامزاده ها به همین نه در پیشگاه مثلا جاهایی که عتبات عالیات و متبرکات هستن اینطوری، اونی که معیار هست انصراف. گاهی با دیدن یک میت انصراف حاصل میشه، در شرکت یک تشییع جنازه انصراف حاصل میشه، در کنار یک قبر نشستن انصراف حاصل میشه، بله به زیارت قبور مسلمین رفتن، به قبرستان رفتن انصراف حاصل میشه. اونی که معیار هست انصراف از این نشه، حالا به هر دلیلی که ایجاد بشود. منتها در مقاطع گوناگون این حال دست می دهد، انصراف حاصل می کنند، به باطن سفر می کنند، بعد اینها رو به حساب دیگران می آرند. از غیر نیز، هرچه هست از متن وجودی خود انسانه که در همین صفحه 180 فرمود که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، ولی اون که خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. که دیگه کار به جایی میرسد، انسان به این مقام راه پیدا میکند، در مسیر تکاملیش میبیند هر چرا که خودش داشت، بعد میرفت از دیگران میخواست، بعد کم کم متوجه شد نه خیر، این رو که از دیگری خواسته خودش دارا بوده، چرا از دیگری خواسته؟ چی رو که آدم داره چرا از غیر بخواهد؟ غیری در نظام احسن عالم برای اون نباشه. که انشالله به اون جمله شریف هم میرسیم. در این صفحه 179 فرمودن به این که بدون که تنویم مغناطیسی و نوم هر دو از یک اصل منشعبن، بله اون اصل چیه؟ و اون در حقیقت انصراف و تعطیل حواس ظاهره از تصرف و دست در کار بودن این نشأه طبیعته. در خواب چطور؟ انسان از نشأه طبیعت منصرفه، دیگه تصرفات مادی نداره، این بدن گرفته در درون رخت خواب گرفته افتاده، نه چشم در کاره، نه گوش در کاره و نه هیچ اعضا و جواره در بحثای حواس که از بیرون ادراک بکنه. در تنویم مغناطیسی و هیپنوتیزم هم همینه، اونش هم به همین نحوه. حالا و چون حواس از این نشأه منصرف شدن، نفس به عالم خود توجه میکنه. این خیلی عجیبه، نفس یک چهرهش به طرف حقیقت عالمه، چهره دیگرش برای تدبیر این بدن است در نشأه طبیعت. ولذا به نفس میفرمایی نفس، چون تعلق به نشأه طبیعت داره. اگر آقای نفس از نشأه طبیعت تعلقش رو قطع بکنه، تعلقش رو کمتر بکنه، تعلقش رو تنزل بدهد، کم بکنه، این نفس با قطع تعلق از نشأه طبیعت، بله طبیعتاً سرشت ذاتی او اینه که به حقیقت عالم مافوق نظر میکنه. که این دهان ظاهری رو اگر ببندد، دهان باطنش رو باز میکنه، چشم ظاهری رو میبنده، چشم باطنش باز میشه، گوش ظاهری رو میبندد اما گوش باطنیش باز میشه، این بینی ظاهر رو میبندد اون بینی باطنش، بله استشمام میکند که انی اشم راهیت یوسف، بله دیگه جناب حضرت یعقوب، بله از مصر تا کنعان چقدر راهه، از اون راه دور میفرماید که من الان بوی یوسفم را میشنوم، لولا انتفندون، اگر به من بله سرزنش نکنید، اگر بفهمید که من با چه قوه این بو را میشنوم استشمام میکنم، بعد فرمود که من این بو را استشمام میکنم. برای چیه؟ برای انصراف از این نشأه. بله برای انصراف از این نشأه. و علاوه از این که قطع تعلق از اینجا بکند، از این نشأه ماده، باعث می شود که با مخزن خود ارتباط پیدا کنه، با عقل فعال مرتبط بشه. مخزن را می فرمایید عقل فعال یک تعبیر، می فرمایید عقل اول یک تعبیر، می فرمایید عالم مجرد تعبیر دیگر، می فرماییم مفاتیح الغیب تعبیر دیگر، و تعبیرهای قرآن کریم خزائن، این من شیئن الا عندنا خزائنه، خزائن، اونم با تعبیرات دیگر. نفس اگر از نشأه طبیعت دست بردارد، با مخزن و مخزنها ارتباط برقرار پیدا می کند و تمام این موجودات نظام طبیعت بایگانی شده در اون مخازنن، همه در اون مخازن هستن، اصلشون هست، واقعیتشون هست، متنشون اونجاست. اگر نفس از این نشأه انصراف پیدا بکند، با مخازن خودش مرتبط بشود، نه تنها موجودات همه رو در تحت نظر میگیرد، بلکه به اصل موجودات میرسد. دیگه نمیخواد با این چشم جنابالی رو ببینه از تو خبر بده، از اصل شما خبر میده، از باطن موجودات خبر میده. یک بحثی هست البته که این مخازن رو که الان فرمودن که اگر نفس از این به وسیله تعطیل این حواس، نفس به عالم خود توجه میکند، که پس معلوم میشود اینجا عالم نفس نیست، اینجا عالم بدنه. نفس فقط تنها وظیفه‌ای که دارد مدیر و مدبر این بدن است، که می‌خواهد این بدن رو اراده بکنه، اداره بکند و ازش کار بکشد، و اگر از اینجا منصرف بشه به عالم خود توجه می‌کند، که معلوم می‌شود عالم نفس فوق این نشأه است، به اونجا توجه می‌کنه. این یکی. و از مخرج خود که مکمل و معلم حقیقی اوست کسب معارف و تحصیل حقایق می کند. انصراف اگر حاصل بشه، نفس با حقیقت عقل فعال ارتباط برقرار می کند، با مخزن مرتبط مستقیم می شود، با ملکوت عالم در ارتباط می یابد، و بعد در اون ارتباطش کمالات را، حقایق را، مسائل را از اون مخزن میگیرد و بر امور خفیه دست میابد. بله، بر امور خفیه. حالا گاهی خواب مغناطیسیش میکنن، نفس را به عالم خود توجه میدن و از این نفس بر امور خفیه و بر مسائلی که غیبه پنهانه بر ما پوشیده است، بر دیگران پوشیده است، از اونها اطلاع پیدا میکنن. اینم یک را. یا این که نخیر، نفس رو به عالم خودش توجه میدن، نه با خواب مغناطیسی، با خواب طبیعی. جناب عالی نفس را با خواب طبیعی به نشئه عالم مافوق بله سفر میدهی. اونگاه در خواب حقایق میبینی، اشکال میبینید، صور میبینید، مسائل فراوان میبینید، موجودها میبینید، که اون بحثی رو که قبلا عرض کردیم که آیا اونهایی رو که در خواب میبینید آیا منشآت نفس یا اتحاد وجودی است با حقایق غیر خود و بیرون از خود، که اون یکی از مشکلاته که الان میرسیم که تعبیر و تأویل باید در این رابطه پیاده بشه. خب آقای نفس از این نشأه در بره با استادش ارتباط پیدا میکنه. استاد نفس کیه؟ بله، نشأه مافوقه. معلم نفس حقیقت مافوقه. برای اینکه معلم باید از متعلم قوی تر باشه. اگر بخوان موجودات عالم ماده معلم نفس باشن، او که از نفس ضعیف تره که چگونه ضعیف معلم قوی می شود؟ امکان نداره. اگر نفس معلم می خواهد، باید معلم او قوی تر باشه. مخرج او از نقص به کمال باید قوی تر باشه، از نشأه مافوق باشه، و با نشأه مافوق وقتی ارتباط پیدا کرده در محضر مطهر معلم خودش بله شرفیاب می شود، در اونجا بار می یابد، با او اتحاد وجودی پیدا می کند، دم به دم از او می گیرد. در اون بحث شریف جلد اول یک جا عرض کردیم که بر از ادله بر تجرد نفس ناطقه این است که نفس ناطقه ادراک معانی کلی و مرسل میکنه. اونجا چند جلسه ای را دیگه حرف زدیم، دقیقا یادمون هست که اونجا خیلی حرف زدیم. مثلا الان در منطق میفرمایید که آقای منطقی میگوید لفظ زید جزئیه. این لفظ زید رو از شخص جزئیه در خارج انتزاع کردیم و چون لفظی است که دال بر یک معناست و افراد دیگر، اشخاص دیگر با این لفظ در معنا شریک نیستن، ما بهش تعبیر میکنیم به جزئی. از این جلوتر تشریف میبرید، آقای منطقی میگوید لفظ حیوان کلیه. حالا کدوم یکی از اون کلیات سگانه خمسه یا پنجگانه هست که ستای ذاتی و دوتای عرضی؟ آیا جنسه، فصله، نوعه، عرض عامه، عرض خاصه؟ مباحثی که میفرمایید آقای منطقی این کلیه شما چه کلیه؟ میفرماد این کلی را ما از این جزئی ها انتزاع کردیم. زید رو دیدیم، دیدیم که یه خاصیتی دارد، خاصیتش احساسه، اراده است، متحرکه و حرکتش هم بر اساس اراده است، نمو هم داره. بعد گفتیم که این یک فرد. اون آقا رو دیدیم، دیدیم ایشون هم اینو داره. اون آقا رو هم دیدیم، اینها هم دارن. بعد به اینها گفتیم آقا ما یک لفظی رو میگذاریم روی این میلیون ها افرادی که این خواص رو دارن، میگوییم یه لفظی بالای سر شما باشه به نام حیوان، یه لفظ فصل منطقی هم شما برای شما میاریم تا این افراد را، این چند میلیارد را از اون حیواناتی که نامی هستن، متحرک بالاراده هستن، ولی احساس هم دارن و جسم هم هستن اما ناطقیت رو ندارن، یه کلمه ناطقیت میاریم که شماها رو از اونها جدا بکنیم. بعد اون کلمه‌ای که شماها رو میگیرد و دیگران رو هم میگیرد، میگیم جنس شما. این کلمه‌ای که میآید این طیف را، این گروه را، این اشخاص را، این افراد را از اون اشخاص جدا می کند، می گویی فصل شما. این فصل شما کلیه، اون جنس شما هم کلیه. آقای منطقی این کلیه یعنی چه؟ یعنی یک لفظی است که در این لفظ این آقام شریکه، اون آقام شریکه، هزار نفر شریکن، ده هزار نفر شریکن، ده میلیون نفر شریکن، ده میلیارد نفر شریکن. خیلی خوب، پس آقای منطقی این لفظ کلی را از کجا گرفتی؟ میفرماید که من کار من معقول ثانوی ساختنه. معقول ثانوی ساختنه تو یعنی چه؟ میفرماد که معقول اولی را از مقولات میگیری، مثلا مفاهیم جزئیه را، زید را، امر را، بکر را، درخت را، فلان را از بیرون اخذ میکنی، آب را، فلان و این تعبیرهایی که دارن. بعد میایم از این افرادی رو که از بیرون براشون مفاهیم جزئیه اخذ کردیم، این مفاهیم جزئیه در ذهن رو به صورت یک مفهوم کلی در میاریم که اون میشود معقول دوم. تعقل اول از جزئیاته، تعقل ثانی از این مفاهیم جزئیه است. تعقل اول از موجودات خارجی است، تعقل ثانی از مفاهیم جزئیه بله در ذهنه که اون میشود معقول اول، این میشود معقول ثانی. حالا بحث معقول ثانی اول و ثانی فلسفی نمیدونم منطقی اونو مباحثش مبسوط بمانه. پس آقای منطقی جنابالی که میفرمایی کلی، کلیت یک مفهومی است که از معقولاتت گرفته شده. میگه بله، معقولاتت از کجا گرفته شده؟ اون معقولات اولی از معقولات در خارج گرفته شده، از موجودات خارجی، یا جوهرن یا عرضن، اگر جوهرن یا نفسن یا عقلن یا جسمن یا حیولا هستن یا مادن، اگرم عرضن یا عرضه مثلا کمن کیفن و امثال اینها، از اینهایی که در خارجن معقول اولی میگیریم، از این معقولات اولی معقول ثانوی میگیرم، این معقول ثانوی میشود کلیات من یا جنسن یا فصلن یا نوعن یا عرضه آمن یا عرضه خود. پس آقای منطقی تو مفاهیم را از بیرون انتزاع میکنی؟ بله، مفاهیمی که در منطق هست همش از بیرون انتزاع میشه، از نشأه طبیعت انتزاع میشه. پس آقای منطقی غرق در نشأه طبیعت است. بله، تمام علم منطق غرق در نشأه طبیعته. کلیات او که بالاترین مفاهیم در منطق هستن، همه اینها از موجودهای طبیعی گرفته میشن. اما آقای فیلسوف تو میفرمایی کلی چیه؟ آقای فیلسوف میفرماید که شما اگر خواستید لفظ حیوان را تصور بفرمایید، آقای منطقی که تصور میکند زود ذهن او میرود دنبال افراد حیوان در خارج. تا گفت حیوان میگوید منظور اون گاو در خارج، اون اسب در خارج، اون استر در خارج، اون چهارپای در خارج، این افراد انسان در خارج. به محض این که میگوید کلی به نام مفهوم حیوان، خیال منتشر آقای منطقی میآید جلو، این مفهوم کلی حیوان را پخش میکند در افراد. آقای فیلسوف با آقای منطقی میفرماید آقای منطقی این طوری که جنابالی آمدی این کلی را کلی در عقل مینابی، این که عقل نشد که، برای اینکه عقل بسیطه و این مفهوم کلی رو که تو میفرمایی این پخش در افراد شده است. برای اینکه تا گفتی حیوان تمام ذهنت رفته دنبال حیوانات در بیرون، تا گفتی آقا مفهوم انسان چیه، میفرماد مفهوم انسان اون است که بر اون فرد بر این همه افراد در خارج صادقه. مفهوم بقر چیه، اون مفهومی است بر همه بقرهای در خارج صادق است. آقای منطقی میگوید مفهوم کلی، اما مفهوم کلی است که خیال منتشر او میآید، عقل نمیاد اینجا، خیال میآید این مفهوم رو پخش در افراد میکنه، منتشر در افراد میکنه. پس کلی منطقی میشود یک خیال منتشر. اگر کسی برسد به سرحد تعقل منطقی، این انسانی اینطور نیست که این تعقلی باشه که فصل ممیز بین آقای انسان و حیوان باشه، این نیست. آقای فیلسوف میگوید، آقای عارف میگوید اگر مفهومی را تصور فرمودی، مفهوم انسان را، که در این مفهوم انسان هیچ یک از افراد خارجی انسان به ذهن جنابالی نیاید، هیچ یک از افراد ذهنی انسان هم
به ذهن جناب عالی نیاد و اون چنان این مفهوم را تصور بفرمایید که خیال منتشر نیاید رهزن بشود و این مفهوم کلی در ذهن شما را پخش بکند در افراد در خارج. اصلا خیال منتشر راهش بسته بشه، آقا بنشینه مفهوم کلی یک مطلبی را تفکر بکنه، تعقل بکنه، تصور بکنه و او را بیابد بدون اینکه از افراد در خارج این مفهوم خبر داشته باشه. این مفهوم را آقای انسان مستقیما از عالم بالا میگیره، این در عالم پایین نیست. الان میخوان بفرماین که